وقتی فرصت گذشته و مثلا فرض کنید در اون برنامه ما قرار است که 3 تا 45 دقیقه ای باشه، حدود 45 دقیقه وقتی گذشته، نمیخوام بگم این اتفاق میفته، ولی چون این شکل کار رو توی بحثامون خواهیم داشت، خوبه که با همین فضای پیش آمده شروع. در این زمان استراب حمله میکنه، یعنی به یه شکلی ممکن است کسی که قرار است بحث رو ارائه بده یا کسی که داره مدیریت میکنه این جلسه رو یا کسانی که میخواهند بشنوند، استراب برشون حمله میکنه به این معنا که فکر میکنن که حالا باید چه کنیم چه نکنیم. توی این کتاب یکی از بخشهاش که توجه و تمرکز بر موضوع شناخت هست، میگه شما میشود به شکل‌های مختلفی بیندشید. مثلا فکر کنیم که وای چه خواهد شد، من فکر کنم که خب حالا این همه بحثا رو چجوری تو هم دیگه بگم، یکیشو حذف کنم، اگر حذف کنم لطمه به بحثای دیگه هم نمیزنه، اون بحث آخر رو که مورد پذیرش اگه حذف بکنم چگونه دوستان رو آشنا بکنیم یا درگیر بکنیم با بحثی که قرار است ارائه بشه، و شما هم به همین ترتیب سوالهایی به ذهنتون میرسه. کتاب میگه وقتی استراب حمله میکند شما راه حل‌هایی رو پیدا کنید. مثلا من به خودم بگم که خب ابن نداره، یک بحث میشود طلب آقای اگر سال آینده هم برنامه مشابهی بود اونجا تهم میشه و بعد آرام میشود شروع کرد. میتوانم در ذهنم مرور کنم که بعضی از بحث ها رو شاید دوستان دیگر گفتن، هم پوشانی پیدا میکنه، بنابراین من حذفش میکنم و با آرامش مباحثم رو طی میکنم. این یعنی یافتن راه حل ها. راه حل رو باید از خود اتفاقی که افتاده استخراج کرد. واقعا در مورد پژوهشی یا کار کارگاهی نمیشود در لواسان جلسه ای تشکیل داد و گفت شما وقتی دانش آموزی بهتون مراجعه میکنه و میگوید که من علاقمند به دوستی شدم که از مواردی بود که شما شب اولی که داشت ورده بودیم ترک کرده بودیم و جناب آقای سپهری زحمت کشیده بودن یاد داشت کرده بودن، جمله ای که از بچه های دبیرستانی میگنم، مثلا به من میگفت آقا این بگراند زندگی من شده، بچه متدین دبیرستان احسان اومدیم یا من بعد از نمازم از خدا خواستم خدا یا اگر او رو، حالا اسم این طرف هم اتفاقا علیست، اگر بهش میبری من رو بهش ببر، اگر جهنم میبری من رو جهنم ببر، حرفایی تو این فضا. نمیشود به شما گفت اگر کسی آمد و این جمله ها رو گفت شما بروید و بهش این کلمات رو بگید. باید از خود اتفاقی که افتاده، خود کلماتی که میگید، خود جمله بندی که او میگه استخراج کرد و بهش پاسخ. از این تیتر استفاده میکنم، وقتی استراب حمله میکند باید از موقعیت استراب را راه حل‌های مناسب را استخراج کرد. وقتی دانش آموزی مراجعه میکند برای مشاوره باید از گفته‌های خود او، حالت نشستن خود او، پیام‌هایی که او به صورت غیر کلامی به ما ارسال میکنه، جواب‌های راهگشای زندگی رو با او استخراج کرد و به او عرض کرد. این مقدمه ای باشه برای اینکه انشالله این جزوه هایی که خدمتتون تقدیم میکنم ببینید که همین بحث با شرح بیشتری شما زحمت میکشید خدمتتون ارائه میشه. با اجازه شما من در این جزوه ها بخش های قابل توجهی رو جای خالی گذاشتم براتون، چون می‌دانستم عزیزان یادداشت برداری های خواهند داشت. خواستم که فهرست ها و تیتر ها مد نظرتون باشه، ذیل هر کدوم به میزانی که گمان می‌کنم مناسب باشه برای شما مناسب باشه براتون جای کافی رو گذاشتم که انشالله یادگاری مفید و همراهتون باشه. سه تذکر ابتدایی. یکی این که طبیعیه که ما نمیخوایم و نمیتونیم همه دیدگاه ها و مطالب و روش ها رو پیرامون مشاوره خدمتتون عرض کنیم. اما سعی بر اینه که مشاوره با دانش آموز رو جوری بیان کنیم که شما به عنوان نیروهای فرهنگی منطقه خودتون و خانواده خودتون بتوانید به بهترین شکلی هم مشاوره های دانش آموزی هم غیر دانش آموزی رو اداره کنید. یعنی به هر حال شما مشاور همسرتون هستین، مشاور فرزندانتون هستین، این زمینه هایی رو که ما روش تأکید میکنیم و خدمتتون عرض میکنیم تا شما غلط های ما رو بگیرید و انشالله اصلاح بکنید، میشود نسبت به همه جوانب زندگی، حتی شما توی یه ماشین نشستید دارید از زاویه تشریف برید جاهدان راننده تاکسی شروع میکنید یه حرفی زدن، من میتوانم اونجا به عنوان یک درداشنای دردمندی به اون کمک کنم، میشود فقط شنونده باشم، یا به تعبیری که فرمودن دوستان خدمتون ارائه کردن شنونده فعالی باشم، میشود اونجا نقش مشاوره ای ایفا کنم، میشود اونجا گرهی از کار کسی باز کنم. پس روی کرد ما کمی دانش آموز محور و با نگاهی هم بر مشاوره های غیر دانش آموز. ما داریم به فرایند مشاوره میپردازیم، یعنی زمانی که کسی به هر دلیلی و با هر روش و پیش زمینه‌ای یا به هر استدلالی که خودش داشته به ما مراجعه کرده، باب مشاوره دانش آموزی گشوده شده. این که ما چه کنیم که بچه ها مراجعه به ما بیشتر بکنن، ممکنه راه‌هایی رو در این جزوه خدمتتون عرض بکنم، اما اون رو من در این فضا قرار نمیدم. ما الان داریم راجع به ساختار و فرایند خود مشاوره صحبت میکنیم. این مهمه. یعنی دانش آموز مراجعه کرده، حالا اگر بخوام بگیم که خود گسترده تر صحبت ما، پدر دانش آموز هم ممکنه مراجعه کرده باشه، برادرش هم آمده، برادر خانوممون هم آمده نشسته، هر کسی در مقام یک مشاور ایستاده ایم و میخوایم پاسخگوی یک مراجعه باشیم. این مقدمه اول راجع به مشاوره با دانش آموز. من اسامی سروران گرامی گرفتم که خواهش کنم بعضی موقع ها با ما همراهی کنن. صفحه یک رو باز بفرمایید، جناب آقای بارانی شماره یکش رو بفرمایید و برداشتتون رو نسبت بهش بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آموختن مطالب به صورت نظری مشکل در هنگام کار عملی، جبران آن مشکلات با تدبیر کافی در زمینه و مهارت و مهارت‌ها را می‌کنیم.
توضیح هم دهید.
یعنی وقتی می‌خواهیم که یه صندلی مشاوره بنشینیم به عنوان مشاوره کننده،
بله،
این مطالب رو ما باید مد نظر خودمون داشته باشیم.
که شماره یک چی بود؟
آموختن مطالب.
میخوام جایگاه هم رو در کلاس تثبیت بکنن یا میخوام مشاوره بکنن؟
بله، اول خودش بود در ازید اعتماد به نفس تو چیز برسه ثابت کنن.
پس یکی از نیازهای من نیاز به تنگ. جناب آقای هاشم، چه نیازی به ذهن تو برسه؟
افکار رو
برسه.
بله، مکان مناسب،
نه، میگه نیازهای شخصیتون. میگه شما وقتی میخواید بشینید پشت صندلی، رو صندلی پشت میز، اون که یه نیازهایی داشته باشین. یکی از نیازها هم بود که ایشون کنه. من یه مثال دیگه بزنم، باز شاید دوستان به ذهنشون برسه. نیاز من به محبت. مشاوری که نیاز به محبت و جلب محبت داره، از کسی که به اون مراجعه کرده محبت میطلبه. اصلا فضای مشاوره تغییر میکنه. من باید یه حرفی بزنم که او به من محبت بدهد. من نباید اونجا دنبال جلب محبت او باشم. من اونجا در مقام یک مشاور نشستم. ممکن است خیلی از این اتفاقها بیفته ها. من اگر یک مشاوره خوب داشته باشم، بچه ها ارجاع پیدا میکنن و خودشون به همدیگه میگن بریم برای فلانی چه مشاوره های خوبی میده. اما این نتیجه ایست که رخ میده. من روی صندلی مشاوره به این جهت نشستم. نیاز دیگه که ممکنه پیش بیاد، نیازهای کاری، شغلی، مالی، ارتباطی، من نیاز دارم که با پدر ایشون یه ارتباطی برقرار کنم، بنابراین حالا اومده نشسته، اینا نیازهای منه در مقام یک مشاور. نیاز دارم که با این خانواده آشنا بشم. حالا باز تو منطقه شما شاید ازدواج‌هایی که صورت می‌گیره بعضیش تحت نظر شما باشه، من اینجا مشاورم، نه محقق برای خانواده داماد یا محقق برای خانواده عروس. اینها پایه‌های اولیه‌ای که خراب می‌کنه کار ما رو مشاور. از این موارد خیلی میشه ذکر کرد، می‌خوام سریع‌تر جلو بریم. شماره 3 رو جناب آقای کیخا بخوان.
اگر قصد داریم مشاور باشیم، توجه به تفاوت دیدگاه مراجع یا مشاور در مؤثر بودن فرایند مشاوره.
خب تا اینجا میگه که یک مراجعه ای که بهمون شده رو با موفقیت سپری کنیم، یعنی مؤثر واقع بشه. خب میگه توی این احساس مؤثر بودن شما باید حواستون باشه از دید یک مشاور مؤثر است این جلسه یا مشاوره، یا از دید یک مراجع. اولی شو بخونید. وای کی کار
مراجع کدام جلسه مشاوره را مؤثر میداند؟ دریافت نصیحتی مستقیم.
میگه آقا شما بگین چیکار کنم. تیکه بعدیش
مشاور میداند که افراد نسبت به نصیحت
مقابل من اعلام میکنم که آقا شما بگین چیکار کنم، شما بگین چه رشته‌ای برم، شما بگین به خواهرم چه برخوردی بکنم، شما بگین در مقابل این گفته پدرم من چه پاسخی بدم. ما میدونیم که افراد عموما نسبت به نصیحت و برخورد از بالا مقابل. کتاب بازی‌های اریک برن که خونده این کتاب رو یادمه که حدود 18 سال پیش ما می‌خواستیم توی مجموعه فرهنگی معرفی کنیم، یکی از عزیزان گفت تخصصیه معرفی نکنیم. من بعد دوباره به کتاب مراجعه کردم، دیدم اتفاقا کتاب بسیار جالبی است برای همین حیطه‌هایی که الان داریم با هم گفتگو می‌کنیم. میگه شما در کدام جایگاه قرار داری و داری حرف می‌زنی؟ گفتگوها بازی‌هایی است که بین شما و افراد دیگه رخ می‌ده. اگر شما در مقام نصیحت کردن قرار بگیرید، به تعبیر اریک برن شما در مقام یک والد قرار گرفتید. افراد در مقام یک والد احساس میکنند که یا باید کودک باشند، یعنی فقط حرف شنوی کنند پس باید بیاد پایین دست شما حرف از شما نمیشنند، یا باید یک والد در مقابل شما قرار بگیره، بنابراین مقابله میکنه با حرف شما، حرف شما رو میشنوه اما بر میگردونه، روش میشه جوابتون رو میده، روش هم نشه عمل نمیکنه. یه پدری اومد از تجربیاتی که بالاخره مؤثر بود توی این که من یاد بگیرم با این تیپ افراد چگونه صحبت کنم، توی یه مشاوره پدر اومد خیلی چند جلسه اومد و من هی تو دلم مونده بود میخواستم که حرفی بهش بزنم. وقتی اومد نشست گفتم که حاج آقا این بچه نه شما را قبول داره، نه مادرتون را قبول داره و نه هیچ کدام از اعضای خانواده، چرا باهاش اینجوری برخورد؟ من در مقام والد برخورد کردم. پدره کسی نبود که کودک بشه در مقابل من، اونم والد شد. گفتم ببخشید مثلا نجمه این شما رو میده چه قبول نداره، سریع مقابل شما رو قبول نداره، فکر میکنی میاد با این مشاوره میکنه شما رو قبول نداره. کار ندارم به اینکه واقعا بچه من قبول داشت یا نداشت، ولی سریع پدر برگرد. من باید معلوم باشه که در مقام نصیحت کردن، ارشاد کردن، من بزرگتر از تو هم دارم راهنمایی میکنم، قرار ندید. حتی اگر میخوان راهنماییش بکنیم باید زبان ما زبانی باشه متناسب با. بعدی به او بگویند
که در مشاور میداند که وابستگی مراجعه به او صحیح نیست.
من نمیخوام او رو وابستش بکنم. بعدی
در حالی که جلسه مشاوره رو ترک کند که در حالی جلسه مشاوره را ترک کرد که همه مشکلاتش حل شده، مشاور می‌داند که تغییرات طولانی مدت و ریشه‌ای و به حل مشکلات کوتاه مدت کنونی ارجح است.
هی می‌خواد بگه آقا من چی بگم به پدرم؟ من می‌دانم که این دانش آموزی که مراجعه کرده بودیم حرف می‌زنیم، مشکلش این نیست که نمیداند به پدر چه بگوید، مشکل در ارتباط او با پدر است. من باید ارتباط اینا رو با هم درست کنم. او منتظر من اینو یه جمله تعبیرش بدم و بعد بلند شه بره، در حالی که من میدانم باید کجا رو درست کنم. گاهی لازمه شما رو توجیهش کنید، یعنی اون حرارت او رو. حالا تو موارد بعدی که رفتیم تو صفحات بعدی عرض میکنم که چگونه اون هیجان او رو کاهش بدیم تا بعد او بتونه با ما همراه بشه. حالا مشاور، کدام جلسه مشاور را مؤثر میداند؟ جناب آقای ایمان پرست با این توضیحات شما بفرمایید.
جلسه‌ای که بتونه در به هدف خودش برسه، مشاور کننده مراجع، تغییر و تحول در ایجاد کرده،
تغییر و تحول در ایجاد کرده باشه. جناب آقای شازی
به آقای مطرح شد باید جواب بدید. جنبندی این مطلب رو
احسنت
مثلا در مقام نصیحت برده یاد بسید.
بله اینم میشود. من هم تو ذهنم همین بود که عکس اونها رو تأکید کنیم. پس تو نکته اول، اگر نکته اول رو بخوام عکسش بکنیم، از دید مراجع این بود که دریافت نصیحتی مستقیم بکنه. از دید مشاور چیه؟ خب مشاور باید چه
غیر مستقیم
باید نصیحت نباشه. نصیحت نباشه. دومیشو جناب آقای ایمان پرست شما برعکسشو بگید. مراجع میخواد به او دقیقا بگن که باید چی کار کنه، اما از دید مشاور جلسه ای موفقه که
نه
او خودش میفهمه،
او خودش بیاد که باید چی کنه،
او وابسته به خودش
نکنه. و در سومی او میخواد وقتی از جلسه پلو شما میده همه مشکلاتش حل شده باشه. از دید شما یا مشاور کدام جلسه موثره؟ همراهش بشه. اما حالا بخوام یه جوری بگیم که به این جمله بندی هامونم نزدیک بشه، به کارهای ریشه‌ای پرداخته باشه. یعنی خودش میدانه که دست گذاشته کجا و داره کجا به اصلاح. جمله زیر سفر رو جناب آقای امام پرست.
اگر قرار است مشاور مؤثری باشیم، دید روشنی نسبت به اهداف خود
داشته باشیم. پس با استفاده از این نکاتی که گفته شد، ما الان اتفاقا داریم همین کار سوم رو در مورد خودمون انجام میدیم. دیدیم که خورده ریشه‌ای در دیدمون رو عوض بکنیم. چگونه دیدمون عوض بشه؟ چهار جناب آقای
در مشاوره روش‌های مختلفی وجود دارد، هم از تعریف شده و مدون و غیر تعریف شده که وابسته به تجربیات مشخص افراد و نحوه سلوک آن است. از میان آنها روش رئیس امام مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد.
چرا؟ الف
بی خطر یا کم خطر است و یک مشاور غیر حرفه‌ای با استفاده از این روش در مقایسه با سایر روش ها آسیب کمتری به مراجع میرسه.
الان همین روش راجرز همین هایی که داریم الان بیان میکنم. الان خدمتون مبسوطش رو هست. بله؟
به رابطه میان مشاور و مراجع توجه خاص دارد که این مطلب میتواند ما را در موقعیت های دیگر هم یاری دارد.
یه جمله ای که بخوام فسفوریش کنیم، بخواییم تیترش کنیم، بخواییم بابش کنیم، حتی گفته می شود تحقیقات نشان داده این موضوع که مشاور چه روشی را برگزیده اهمیت چندانی ندارد، به شرط آن که رابطه میان مشاور و مراجع مناسب ایجاد تغییرات درمانی باشد. ما میگیم الان بخواییم روش راجرز رو توضیح بدیم، علتش هم گفتیم، دو تا علت گفتیم. یکی اینکه کم خطرتره. اگر من هنوز تخصص کافی ندارم، اگر هنوز کتاب وقتی استراب حمله می کند را نخوانده ام، ممکن است اگر بیگدار با آب بزنم استراب طرف رو افزون بکنم، جملاتی بگم که از او رو آشفتش بکنم. اما نکته مهم اینه که تو روش راجرز ارتباط محور، و شما اگر کسی رو دوست داشته باشی، ببینید مگه همه اینهایی که ارادتمند به بزرگی هستن، بعضی از این بزرگانی که من میبینم مثلا بعضی افراد جامعه مریدشونن، واقعا به جهت اصول سخنوری جواب خلطی نمیتوانن یک جلسه سخنرانی رو اداره بکنن، اما ملت با تمام حواس دارن گوش میدن، یادداشت برداری هم میدن. کسانی که شما ببینید مصاحبه هایی که میکنن با بعضی از ستاره ها به تعبیر خودشون، حرف یومیه شو نمیتونه درست بزنه، اصلا جواب طرف رو نمیتونه درست بده، اما این همه ارادت من داره، رابطه برقرار شده، کار تموم میشه. به قول بچه ها میگن دله میکشه، کارش هم نمیشه. این رابطه خیلی مهم. قسمت پنج، سه ویژگی از نظر راجرز برای مؤثر واقع شدن یک مشاوره. بعضی هاشو فکر میکنم تو مباحث جناب آقای برنوش نژاد طرح شده. حالا ما یه مروری روش میکنیم. همخوانی یا تجانس فکر میکنید یعنی چی؟
روشی که ارائه میشه با مشکل، یعنی در راستای هر رو مشکل مختصم کار هم مشکل میاد.
بعد اگه بعضیش غلط بود من بگم سریع نکی خب نه سلام آقای خاکسری ببینید داره میگه برای مؤثر شدن راجرز این طرح رو داده. حالا ممکنه ما کلمه رو یه خورده مثلا گوش بشه آدم بگه یه معانی دیگر هم میده، ولی برای مؤثر شدن، برای اینکه یه خود وقت رو میکنم بگیریم وای فایسی بگیم تا فکر میکنن رو بقیهش، من همدلی رو توضیح میدم. همدلی رو بگم یا بوده تو بحثاتون
بوده
بفرمید آقای راست بود همدلی رو بفرمید.
احساس اعتماد رو ایجاد کنی، یعنی همون این که ما هم بشینیم باش گریه کنیم لااقلش که اگر کاری از دستمون برنمیاد، از روی اینکه همدلی و همراستایی بین دو تا رو ایجاد میکنه، اون اعتماد ایجاد میشه، در نتیجه به مراجعه نسبت به اون مشاور یه حس اعتمادی پیدا میکنه که مثلا حالا راهکاراش فکر کنه به دردش میخوره.
البته میدونین همدلی خودش موضوعیت داره، هایی که شما دارید میگین طریقیتشه، یعنی همدلی میکنم که به من اعتماد کنه، نه همدلی میکنم. مثال باهاش توی یه باقی دارم راه میرم، دارم باهاش میرم کوه، این کوه همه چی داره، هم ممکنه رود داشته باشه، هم درنده داشته باشه، هم فریاد داشته باشه، هم عشق داشته باشه. او ببینه که من دارم باهاش همراهی میکنم، همدلی میکنم. حواسمون باشه اتفاقا این که با او گریه کنی نه من نمیخوام اینو بگم، گاهی اوقات با اون گریه کنیم یعنی چی؟ گاهی یعنی من تایید میکنم حرفتون رو، گاهی یعنی من اعتقاد و باور تو و نگاه تو رو تایید میکنم. خب در بعضی هم موارد من اگر نگاه او رو تایید بکنم باید برسم به همون نقطه‌ای که او رسیده، من میخوام با او همراهی کنم، بهش بگم بیا از این ور به نظرت راه هست، میشه از این ور کوه هم رفت، میشه در آب هم نشست و کمی صبوری کرد. همدلی لزوما به این معنا نیست. همخوانی یا تجانس، حالا اگر میخواییم یادداشت بکنیم خوبه که اینجاها رو پر کنیم دیگه با هم دیگه، همخوانی بین آنچه هست و آنچه نشان میدهم. درمانگر یا مشاور میباید مطابق احساسهای واقعی خود عمل کنم. من هم یک پدرم، هم یک برادرم، هم یک دوستم، هم یک شاغلم، هم یک معلمم، هم یک شهروندم، هم همه مشکلاتی که تو داری، من هم همه مشکلات رو دارم. اما اینجا در مقام یک مشاور نشستم. من اگر خودم، ببخشید اینجوری هم عرض میکنم، خودم پنج تا مشکل دارم، اینجوری نیست که اینجا نشستم بگم ببین من خیلی خوبم، هیچ مشکلی هم ندارم، راحتم. نه، من هم مشکل دارم. اما چون اینجا قرار است تو محور باشی، توی مراجع، من آنچه که به خودم میاندیشم و مشکلات خودم رو کنار گذاشتم، با تو همزبان میشم، همدل میشم.
منم مثل تو هم
منم تو همین جامعه زندگی میکنم. اتفاقا اینها گاهی اوقات درد رو از فرد بر میداره. منم مثل تو دارم زندگی میکنم. یادم هست تو مکان مشاوره قرار نیست منم مشکلاتم رو حل کنم، من بگم نه، ولی اگر او داره میگه که آقا زندگی ما سخته، من یه جمله مناسبی پیدا میکنم. حالا تو ادامه میبینیم جملات مناسب همراهش رو. ولی این سختی آب و هوا ماها رو بزرگ میسازه، ماها رو مرد کرده. منم یه جمله به او گفتم، هم تایید کردم سختی آب و هوا رو، هم تایید کردم که منم این سختی رو دارم تحمل می‌کنم، هم یه جمله قشنگ گفتم، جمله بجا بود. ببخشید فرمایشی داشتید شما؟ من خیلی بستگی به موقعیت داره. یعنی گاهی اوقات من این جمله رو که بگم تایید میکنم این مسیرهایی که تو انتخاب کردی.
نه بعد میگم ولی خب دیگه چی نکردی؟
اون ولی خب شما رو معلومی گوش کنه. به قول آقای تنها یه تعبیری دارن به ما یاد دادن، میگن نباید جفت یک بشیم با او. اگر یه معلمی یه خطایی بکنه که با دانش آموز جفت یک بشه دیگه هیچی نداره. من باید جفت یک کنم خودم. ببینید همخوانی یا تجانس یعنی من همون مشکلاتو دارم، اما اگر دانش آموز چه میدونم مثلا یه علاقه پیدا کرد و به یه نفر من گفتم که آره من اتفاقا دوره راهنمایی علاقمند به یکی شدم، شما اولین کاری کردین یه تایید کردین بدین مسیر حرکتی رو، میشود گفت بله مثلا من تو دوستانمون هستن بچه‌ها همکلاسی‌ها یادمه منم بچه بودم بعضی از بچه‌هامون علاقه‌های عجیب و غریبی به بقیه داشتن، الان که تو توضیح میدی من میفهمم که چگونه فکر می‌کردم، کاش من اون موقع میتونستم با اونها همراهی بکنم تا بتونم بعضی حرفا رو بهشون بزنم. شما هم به او گفتید که آره تو تنها نیستی، هم بهش پیام دادید یه حرفایی هستی باید بزنم تا بشه این تغییرات حاصل بشه. توجه مثبت نامشروط جناب آقای سنجوری شما بفهمید
اشاره داره ببینید که مثلا در شمال اینه که مثلا در مشاهدید یا مراجع داره مشکلاتی هست بعد یه چیز مثبت کرده شد بینید مثلا مثبت کارمون شروع کنید نامید نباشید یک خواهی خطر به سرش مورد داره یه چیز مثبتی رو پیدا کنید همونجا که رویی رو میباید
نه به کلمه یه توجه یه خود بیشتر
ما نسبت به صحبت های اون مثبت گرا باشیم
فقط صحبت ها
نه این معنی مثلا توجه کنید که بعدی از مبینیم یا احترام مبینیم یا مثلا چون آدم رو بدنی کردیم احترام کردیم من رو بهش توجه های نشون بدم مشروط نباشه بیدیم
یه بشت آلاتش
یا اصلا حرف مانو قصد بعد رو باید
کنم یعنی چی؟ یه خورده ایشون یه پالیسایی فرستاد
منفیه و زیاد نمی کنیم
در اون خواهش صحبت
کنیم
پذیرش غیر داورانه مهاجر همانطور که هست با همه کاستی ها و نقاط قوتش. یکی از سالهایی که من معلم راهنما بودم آخر سال بچه ها گفتم شما شاید بعضیاتون بعدن شغلای مختلفی پیدا کنید، شاید هم بعضیاتون معلم راهنما بشید، شما الان همه تون معلم راهنما اتفاقا هم معلم راهنمایی بشید که من شدم، یعنی بیاید تو همین پایه بایستید، حالا یه نقاط بنویسید به دانش آموز و اونها به دانش آموزشون که میشه خودشون نامه نوشتن از طرف من. فوق‌العاده نکته های جالب داشت. یکی از نکته های جالبش این بود که خدا لطف کرده بود اون سال امام حسن علیه السلام عنایت کرده بودن. این اتفاق رخ نداده بود که من ارتباط ویژه‌ای با بعضی از بچه‌ها پیدا کنم و بقیه جا بمونن. بچه های فراموش شده ای تولید بشه. تو بسیاری از نامه های نکته مشهور بود، یعنی توجه مثبت غیر داورانه بدون شرط معلم راهنما به خودشون رو تجلیل کرده بود. این یه پیامش این بود که چقدر ممکن است معلمین راهنمای گذشته اونها بعضی ها رو شاخص کرده باشه. من این رو به خاطر ویژگی های ظاهریش، اون یکی رو به خاطر ویژگی های مالیش، اون یکی به خاطر ویژگی های خانوادگیش، اما خدا لطف کرده بود اون سال اینا احساس کرده بودن که نه یه نفری اینها رو با همه خوبی ها و بدی هاشون پذیرفته و خیلی قشنگه و باعث خیلی ارتباط های ویژه شده. توی همدلی یه نکته ای رو که من یادداشت کرده بودم اضافه کنم و اونم این است که این همدلی که ایجاد امنیت میکنه برای فرد میتونه گشاینده سرگویی های بچه ها بشه. من معلم راهنما باید حواسم باشه همون جوری به اون حرفا نگاه کنم که اون بچه دوست می‌داره، یعنی اگه داره راز خانوادگی میگه من بلند شم دری که بازه رو ببندم بیام بشینم، یعنی من میفهمم تو داری سر به من میگی، این توی ارتباط های غیر کلامی که شاید بهش برسیم و بحث بشه وجود داره. وقتی داره سر میگه، وقتی داره یه حرفی میزنه، چند پیش ملاقاتی داشتیم، پدر مادر اومده بودن، من یهو وسط ملاقات احساس کردم که خب دیگه دارن همه چی رو میگن، این داره ناجور میشه، بلند شدم پرده‌ای که پشت سر اتاق ملاقاتم هست کشیدم، یعنی من میفهمم شما دارید سر میگید. بچه‌ها حالا بهانه‌اش چیه؟ اونا فکر می‌کنن مثلا من می‌خوام بچه‌ها نفهمن، ولی پیام اونها منتقل می‌کنه. و در توجه مثبت نامشروط یه باز جمله قرمزی که شما خوب بنویسید اینه: توجه مثبت نامشروط من به معنای تایید حرف‌های او نیست، من به او و به وجود او توجه دارم. حالا شما مثلا فرض کنید اگر خیلی میونتون با موسیقی یا با یه چیزای دیگه خوب نیست، شما به شخصیت اون که کاری ندارید، اما یه جوری هم گوش نمیدم که خب حالا میخوام تایید کنم یا میخوام اونجا رو تکذیب کنم و به هم بزنم. این نکته بسیار مهم است. صفحه بعد
یک مشاوره اثر بخش بیشتر از اون که حرف بزنم گوش میکنه و آن چرا که میگوید در اثر تصدیق این امر است که به حرفهای مراجعه گوش کرده و او را فهمیده.
جسارتا زیر این و آن چرا که میگوید تا آخر یه خطی بکشید، یه جوری معلوم شه که این خیلی مهمه.
یه بودی هم ناشی میشه که میگم خداوند انسان دو تا گوش کرده و یک زبان،
این مهم زمانی است که شما باید مهارت رو به کار ببرید. وقتی میخوام به کار ببرم مهارت میخوام، یعنی حالا چه کنم که یه ساعت اون میخواد حرف بزنه، هم من خوب بشنوم هم تقریبا هیچی نگم. شنیدن فعال رو خدمتتون فرمودند و استفاده کردین. حالا ما این شنیدن فعال رو توی حرفای راجرز یه چیزایی ازش استخراج میکنیم و براتون عرض میکنیم. ادامهش رو بفرمایید. نقش مشاور،
نقش مشاور است کمک کند تا مراد جهان خودش را کشف کند و از سردرگمی ها رها شود.
نقش مشاور نیست، خب
سیدی رو نقش مشاور نیست، نسید را تو مراجع باید در آن حیطه کنند انتخاب نایدن یه چید خوب شده به درجه داشت.
یا من بهش بگم چی کار کنم؟ این که خودمون نگه داریم خیلی سخته ها. دوستی برانده
نقش مشاور از این یک پراجات این که مراجعه بکنه به دنشیر کسی میگه مشاور رو در این سفر اتشافی هم راهی کنه.
مروری بر مهارت ها
مثلا حرف این بوده این مثلا ماهی آماده دفته از شرا بیدید ماهی میدید به شرا بیدید
میشه با این جمله میشه. حتی این که من میگم بخواب خودم میگرده بود خیلی سخته، حتی این که بعضی جاها بحثای اعتقادی پیش میاد. جواب ببخشید الله جسارت در منظر شما. ما نسبت به یه موضوعاتی مثلا باز تو اون لیسته اشاره به موضوع شطرنج و موسیقی شد. من خوب حالا اشاره های مشاوره ایشو میکنم، اعتقادی و احکامی شو خیلی شاید بلد نباشم. ببینید یه بچه اومد توی گزینش در بیمارستان، مفهوم گزینش که کاملا روشنه دیگه، خانواده ها یه جا میرفتن مصاحبه میشدن، دانش آموز هم یه جایی. اون روز من توی گزینش دانش آموزی بودن، یه دانش آموزی مراجعه کرد، خب مثلا 7 سال بود کلاس فلان میرفت و یه جورایی بود که خب معلوم بود که این خانواده هم پذیرفته نخواهد شد، دانش آموز هم قاعدتا نمیخوره به فرهنگ مدرسه ما، خوب و بدیش رو کاری نداره. من یه موقع میتونم بگم عزیز جان بشین توصیه برات دارم خوبه، این چیزی که تو ذهنم میگذره اینه دیگه، یه توصیه برات دارم خوبه، تو دیگه میری معلومی که زیر افراد برات بزنی بابا این کلاسه که تو رفتی اینجور از اونجور هست. یه موقع هم قرار است که من یه جوری حرف بزنم که نصیحت بونه نباشه، یه جوری حرف بزنم که در قالب مهارت ها باشه. مثلا ببینید برگردم بگو بگم که تا حالا شده تو خانواده راجع به این کلاس های شما رفتی بحثی بشه؟ گفت نه. گفتم تا حالا شده کسی به خانه شما اومده باشه راجع به اینکه شما این وسایل رو تو خونه داری و داری استفاده میکنی سوالی ازت پرسیده باشه؟ گفت نه. گفتم تا حالا شده تو مدرسه نسبت به این موضوع صحبتی با شما شده باشه؟ گفت نه. بعد یه خود مکس کردم. ما از سکوت نباید بترسیم، مکس میکنیم. این سکوت اون موقعی ما چه کار میکنیم؟ خب من چند تا سوال برای شجاعت کرد که همش نگفته، او تولید میکنه. میگه مگه باید سوالی داشته باشه؟ مگه باید حرفی توش باشه؟ مگه باید اعتراضی داشته باشه؟ وقت مشاور دانش آموزی من تمام کافی برای قدم اول من کافی. چی میگم؟ حالا روش فکر کن، بالاخره بد نیست، یا حتی قشنگتر از این جمله بد نیست با هم روش فکر کنیم. اگر بازم هم گردیم توی مدرسه شاید فرصتی رو تو هم صحبت کرد به سمان. میشه یک مشاوره مراجع محور بدون نصیحت، بدون دخالت در مسائل خانوادگی اوه، بدون تحمیل ارزش هامه، بدون پذیرش ارزش های اوه، همراهی باهاش کردم، وجودش هم پذیرفتم، خودم هم بودم، اعتقاداتم با هم همراه بوده. اینجوری نبوده میگم اعتقاداتم بزن. در قسمت مهم مهارت ها اگر دوست داشته باشین بعضی چیزا رو یادداشت کنین که مقدمه ایست بر مهارت هایی که فهرست میشه.
آیا اون منظور شما رو فهمیده با این سوالاتی که ایجاد کردید؟
من میتوانم تو قدم بعدی که به مراجعه کرد،
تو مراجعه نمیکنه شما، میگیم که خود شما رو
بله نه صحیح میفهمید راجع به این مورد، ولی در این موارد مشابه من اگر عجله داشته باشم که کارم به نتیجه برسه، اینا خودش موانعی برای به نتیجه رسیدن من میشه. ببینید من فکر میکنم این مشاوره با این دانش آموز موفقه، چون او پیام من رو دریافت کرده که میشود راجع به این موضوع فکر کرد، میشود راجع به این موضوع سوال داشت، میشود بهش اعتراض داشت، یعنی این قدم کافیه. حالا چون این دانش آموز دیگه میرود و مجلس ما نمیآید، بله نه من کارامو به پایان نرسوندم، اما یه نمونه ایست برای این اتفاقهایی که برای ما پیش میاد. وقتی ما میگوییم مشاوره نیازمند به دو مؤلفه است، یکی نظری و عملی، تأکید ما بر اون قسمت عملی است. اینو دارم در ذیل قسمت جای خالی مهارت ها میگم. اما در ذهن بنده و شما پیش میاد که شاید خیلی پس پیچیده است. با سه روز سمینار و از این صحبت به اون صحبت، از این جزء به اون جزء، خیلی سخته، خیلی دشواره، باید چه بکنیم؟ نکتهش اینه که شما هر کدامتون، باز اگه وقتمون بیشتر بود راجع به اینا خیلی جایی صحبت کنیم، هر کدام ما تجربیات فراوانی داریم در زندگی که در مقام یک مشاور قرار گرفتیم، مشاوره هم دادیم، مشاورمون هم موفق بوده، بدون اینکه حواسمون به هیچ کدام از این مهارت‌ها بوده باشه. این در واقع به این معناست که شما قدم‌های اولیه یک مشاوره موفق رو طی کردید، ما طی کردیم. یعنی این پیچیدگی‌های ارتباطی، حرف‌ها، بشین‌ها، بلندشوها، جزوه‌ها، اینا کار رو سخت نمی‌کنه. بلکه اتفاقا میدونید کجا کار ما سخت میشه؟ اونجایی که بعد از این سمینار ما میخوام اولی مشاوره رو انجام بدم. تمام این داستان ها میاد تو ذهنمون که حالا از کجا شروع کنم؟ از مدل چیدن اتاق مشاوره رو که اگر آقای اختیاری فرموده باشن گرفته، تا مدل ژست های بدنی، تا مهارت های چجوری، حالا اونم میاد داستان های خودشو میخواد بگه من نیازهام چیه، اون حرفاش چیه. اتفاقا اینجا جای سختش تازه شروع میشه. اونجا باید حواسمون باشه که اون تمرینی که ابتدا خواندیم همینجا موثره. ببینید شما مشاوره های اولیه‌تون با خانواده بعد از این حرفا، حالا میگم شما یعنی ما، مشاوره های اولیه‌مون سخت میشه، پیش نمیره، چون حواسمون پرت میشه. اون ارتباطایی که به طور طبیعی برقرار میشد حالا برقرار نمیشه. پس اینها لازمش این است، این که عرض کردم با دو تا مقوله عملی و نظری اون ابتدا تاکید کردم روش، به خاطر این است که ما باید به این مقوله تمرین یه فکر ویژه و مجزایی بکنیم. پیش اومده دیگه، من تا دیروز وقتی این اتفاق می افتاده داد می زدم، حالا از امروز باید یه جور دیگه برخورد کنم. حالا بگردیم پیدا کنیم یه اصلی رو که تو ذهنمون بیاد و بعد حالا بخوایم یه برخورد قشنگی بکنیم. سخته ولی تمرین می‌خواد. این مهارت‌ها به خاطر این تمرین هاست. مهارت اول رو بخونم جناب آقای عالمی،
استفاده از پاسخ‌های کوتاه.
برداشتتون چیه از این جمله، از این ترکیب کلمات؟
باعثی کتاب صحبت بودن ما میشه باعث میشه از این اضافه بودن همون بحث شنونده بودن آورجا باشه زیاد به صحبت نگذره
خب او اما سوال میپرسه ما چجوری باید با یه پاسخ کوتاه سر تری داستان رو هم بیاریم
با دنبال کلمات درست هم
با اون با همدلی هایی که ایجاد میکنیم یا همخوانی هایی که باشون داشتیم میتونیم که رسول را پاسخ از پاسخ های کوتاه خودشون استفاده کنیم پاسخشون بدیم بخش
اگه پاسخ ما طولانی باشه ممکنه از بخش یا از پاسخ ما خوشش نیاد و جبهگیری ها ممکنه صورت دیگه و ما ممکنه در اون قسمتی که طولانی کردیم دست خودمون رو ببندیم خلاصه دست خودمون ممکنه در پاسخ های بعدی زد و نقیز ایجاد بشه و ببندیم هم کمتر صحبت کنیم که رسالا بعد بتونیم حرف دیگه که میگیم مشکل برای خودمون با دست خودمون ایجاد نکنیم
کوتاه‌ترین پاسخ چی؟ کوتاه‌ترین پاسخ یک مشاور به یک مراجع
همسترانده
حتی اون که
تاییده صحبت هم
اشکالی که چهره به خودش میگه
تغییر شکل چهره
چهره بله
در پسرهی اینش من گوش میده
جالبه عجب گوش کردن خب من خب پاسخ بهش بدن کوتاه‌ترین پاسخ چی؟ آهانه
خب دیدی چی؟
تکان دادن سر بیدن
تکان دادن سر
من هم همیت
کوتاه‌تر از اینکه گفتن هستا کوتاه‌تر از حرکت چشم
نگاه
کنم چه بدشون میرسه؟ همراهشون رو باشه در مورد هم تایید حرفاش دیگه
خب چجوری؟
من میخوام بهش
یه
پیام بفرستم
همینی که داریم گوش میکنیم در واقع اون مشخص میگرم آقای ما در واقع
از تکان دادن سر هم کوتاه‌تر
دل اون همراه باشون باش
او همی پیام دریافت کنه دیگه سکوت قیمت سکوت قیمتی است که هنوز تعیین نشده سکوت پاسخ کوتاه من است به حرفهای مشابه نه سکوت ممکنه گاهی اوقات لازم باشه اون پرکه بیاد گاهی اوقات ممکن لازم باشه یه حرفای از چهره من انتقال پیدا کنه تو پرانتز بگم یه جمله امیر عالم امیرالمومنین علیه السلام دارن فروید هم حالا اینم میگه دیگه حالا میخوام بگم هم ریشه روایی داره هم ریشه روانشناسی هر کدوم البته به یه تعبیر نتیجهش اینه که شما مخفی ترین و سر ترین حرف زندگیتون میشود حالا به تعبیر یکیشون به تعبیر فروید از سر انگشتانتون به تعبیر امیرالمومنین از سر تا سر وجودتون از شکل خلاصه نگاه و برخورد و حرکاتتون به فرد مقابل منتقل بشه میاد پر شما میگه آقا من نمیدونم چرا از آقای فلانی خوشم نمیاد نمیدونم میریم پر اون میگه آقا این اصلا این بچه ای که به درد میاد یه دانش آموز رو تو مدرسه ما کردیم تو کیس که روش کار کنه رفتیم پر اون معلم اصلی مربوطش و این دانش آموز فراموش شده با مشکل رفتیم پر ایشون گفتم آقا چی کار میتونیم بهشون جوابی که من داد کاملا روشن بود چرا این بچه الان در این دوره اینجا گفت این بچه ارزش وقت گذاری ایشون نرفته بهشون جمله رو میگه ولی آنچه که وجود او بوده اون منتقل شده این اصلا دیگه نمیتونه با این معلم ارتباط برقرار کنه اول مشکلات دوره شده پاسخ کوتاه من و شما سکوته من میخوام روی سکوت تاکید کنم سکوت رو غنیمت بدانید نترسیم از سکوت الان ساکت میشه مایده الان ساکت شد حتما باید کسی این سکوت رو بشکنه گاهی من احساس میکنم من بزرگترم رفتم من باید بشکنم نه لازم
اصطلاح این که سکوت گاهی مرگباره این چیه؟
گاهی مرگباره من اجازه میدهم او در فشار سکوت خودش رو بیرون بریزه من مشاورم، اون مراجعه، اون میخواد من یه چیزی بگم، من نمیگم، یه فرصتی میشه. شما میتونید حتی یه وقتهایی رو به اصطلاح خودمون با اصول روانشناسی به او بدهید. ببینید وقتی من دارم با شما صحبت میکنم یهو اونجا خیره میشم، اگر شما حرف بزنید این نگاه خیره من و تفکرات من رو پاره کرد. اجازه بدید من کمی در این فضا باقی باشم. آقا از کجا بفهمم که الان خارج شد؟ چند دقیقه میگذره، ممکنه لازم باشه گریه کنم، ممکنه لازم باشه یه خاطره جدید بگم، ممکنه برگرده بگم یه حرفی دارم تا به کسی نگفتم، خیره میشه. این داره با خودش کلنجار میره چگونه اینو بگه. من میشه خب بگو دیگه، یا ولش کن، میشکنی پارش میکنه، نمیتونه مسیر رو بره. اما میبینید خیره شده، حالا چشمو میندازه پایین، با نگاه نگاهشو بگیرید بیارید بالا، شروع کنید به حرف زدن. میشود. پدری آمده بود، خیلی مضطرب بود برای کار بچه‌اش. آقا این از اولی که اومد تو این اتاق مشاوره نشست اینجوری بود. منم کلافه کردم. اصلا نمیتونستم باهاش ارتباط برقرار کنم. فکر کردم خدا چیکار کنم؟ هر کاری می‌خواستم بکنم نمیشد. من اومدم همینجوری مثل خودش سر صندلی نشستم. سعی کردم یه جوری افراطی نشون بدم که منم مثل شما خلاصه رحم می‌کردم. هی اینجوری کردم، هی اینجوری کردم. یه خود بازی درآوردم. یه زمانی اول دیگه اومد عقب، فهمیدم که میشه. یه خورده اینجوری کردم، گفتم خب ارادت داریم، خیلی لطف کردیم که این توضیحات رو برای ما دیدی. راحت نشست، شکست. این مهارت ها همش اگر حرفاشو بذارید کنار الان، چون حرفای ما که راجبه که آقا صاف بشین نبود که، همش در محوریت همین اتفاقاتی است که ما بهش کمتر توجه کنیم. یه خورده بریم جلو، ببخشید. بله برای ما همه اینها مراجعه، یعنی آمده اند یا فرستاده شدن. شما ممکنه خیلی از کسانی که میان مادرشو گفته باشه برو حالا آقای فلانی سوال بپرس، حتی غیر از این هم که اینجوریه. اما چرا ما اونها رو مراجعه میدانیم؟ عموما ببینید توی روشی که میریم جلو، الان آقای فلانی فرستاده شد، من بخشای انضباطیشو کار ندارم، حالا آقای ضابط ان شاء الله راجع به اصل انضباطیش میفهمه، بخشای انضباطیش کاری ندارم. اما وقتی اومده یه حرف اینه که بیا بشین ببینم، مگه من در رو نگفتم؟ این شد یازدهمین بار من شروع کردم به حرف زدن. اما وقتی پاسخهای کوتاه شد محور، خب با یه کلمه خب و تحمل سکوت و نگاه، من میخوام او حرف بزنه، او باید بگه چمه که این کارو کردن
شده. باری باید فهمید دو سه مورد داشتیم اصلا صحبت نمید، یعنی یه نبوده جاش بدن، من دیدم حالش خرابه، بی بشین نشستیم. خب اونو بگو چرا اینجوری هستیم،
حالا بگو چرا اینجوری هستیم.
حالا جمعه اینجوری،
آها نه میخوام بگم که یعنی یعنی باز شما اقدام کردیم، بعد باز سکوت رو تحمل نمی کنیم که من میگم درده بشین یه رو بشین نگاهش کنیم، کاغذ سفید بزنید جلوتون، خطباتون جوری حرف نمیزید. گاهی اوقات همین حرف نزدن بود و اون آرامش بعد ده دقیقه یه رو او رو به حرف میده، ممکنه خیلی حرف ها بزن بگه آقا شما نمیخواین چیزی بگیم، چیز نرفت زنگی اون خورده دوباره سر تحمل سکوت، بچه ها میان پشتش، تلفن زنگ میزنه، من میتونم برم سراغ جواب دادن تلفن، دوباره ارتباط خراب میشه، من بعد از صفر شد تلفن زنگ زد، کاری دارم اگر زحمتی نیست بفرمایید من باهاشون تماس میگیرم، بگم ده دقیقه اون که خب ده دقیقه من خلاص دوباره سر درسته. بریم جلو، انعکاس محتوا، برداشتتون رو بفرمایید. انعکاس محتوا، از روی لیست بدیم یا از همین آقای مارانی شروع کنیم.
محتوای مشاوره
مسئول
هستی؟
بله.
کی باید کمکست کنیم محتوای؟
مشاور. ما داریم روش های یک در این فرایندی رو که مشاوره تری میکنه رو با ذکر یه سری روش ها توضیح میدیم و تبدیل میکنیم. همه این اتفاقات تو اتاق مشاوره داریم. انعکاس محتوا
گاهی میشه که از برعکس صحبت هایی که خودش مراجع داره مثلا از برای از عکسش رو استفاده بهش برگردونه.
یعنی چی؟ که مثال بزن؟
مثلا فرض کن جواب نقضی بهش بده از صحبت های خودش استفاده کنه. اینه؟ مثال بزن.
بله
بخند
باش
دانش آموز شاکیه میاد میگه مثلا فلان کس منو مثلا زبانی تست صدا میزنه بعد مثلا ما متهم صدا میزنیم ازش تو کشتی میگیم کلاس شما کسی هست مثلا کسی رو بایستم بعد صدا میزنیم بزنیم با خودش رو خوب کنیم.
خب
یا مثلا دانش آموز میگه مثلا فلان کس من اذیت میکنم بعد مثلا براش قاعد شعر می نویسیم میگیریم بعد من تفیل معنی کن بیا بگیم مفیل میشه بیدیم.
خب اینا روش هایی است برای بعضی از اقدامات انضباطی. سوال ما این است که الان در مقام یک مشاور که یک کسی به ما ارجاع داده شده یا برای مراجعه آمده است با استفاده از برخی مهارت ها اون شروع کرده به حرف زدن، چند تا کلمه هم بیشتر نگفته، نمیخوام بگم الان خیلی هم داستان بود، من میخواهم به او بگویم شنونده فعالی هستم، ضمناً مسیر رو با او طی کنم، ضمناً همه اون حرفا رو هم داشته باشم. حالا یکی از روش‌هاش این است که ما
مشکل رو کوتاه
کنیم، انعکاس محتوا کنیم.
یعنی اینکه ما جوری رفتار کنیم که متوجه شده محتوای مشاوره
چیه. این چگونه باید رخ بده؟
یه بار دیگه صورت مسئله رو بگیم. پس ظاهرا مشکل شما این است که شما در چه موقعیتی، همونی که اون گفته دوباره تکرار مرور کنیم،
همونی که اون گفته، حالا با یه خورده تغییر تو این جمله دیگه، یعنی همونی که اون گفته نه، ولی من باید شاخصه های گفتار اون رو، تکیه های مهم گفتار اون رو، حتی اینو باز من بدونم شما رو فقط خودم، حتی من توی اون چیزایی که برجسته میکنم تو گفتار او حواسم هست که او قرار است به کجا برسه، وقتی داره هم از مادر میگه، هم از پدر میگه، هم از خواهر میگه، هم از برادر میگه، من چون میدونم گیر خانواده ها پدر است، یا چون میدونم این خانواده مادرش از پدر جدا شده پس دست فلان است، من میدونم که کجا رو براش پررنگ کنم و به او برگردونم. مثال دیروز تمام مدت دوندگی میکردن، آقا شما پاسخ میدین، پاسخ کوتاه انعکاس محتوا. دیروز تمام مدت دوندگی میکردم، انگار وقتی که به خودم برسم نداشتم، از یک طرف به طرف دیگر میرفتم و واقعا سخت بود که همه کارها را به انجام برسم. یه انعکاس محتوا میدین؟
خب ادامه خب
نه انعکاس ندادین. ما میخواییم محتوای گفتار او رو بعضی جاهاشو پررنگ کنیم، به او برگردونیم بدون اینکه راهکار ارائه بدیم، بدون اینکه حرف اضافه بزنیم و بدون اینکه فقط خوب بگیم. دیروز تمام مدت داشتم میدونیم، انگار به هیچ کدوم از کارام نرسیدم، یه خود فارسیش کردم، انگار به هیچ کدوم از کارام نرسیدم، خیلی سخت، خیلی کلافه کننده بود، همه شرف میریخت.
با توجه به این که در مورد کارات خیلی زیاد بوده ولی به چند تایی بالاخره باز رسیدیم،
شما که بهش جواب دادین که ما هیچی نگیم، فقط محتوای گفتار رو بهش منتقل کنیم. شما چی فهمیدین گفتین خب به چند تا کارات رسیدی دیگه، خب اونم هم میخواد یه نفر بهش بگه، نه ما که خودش برسه.
خیلی سردرگمی،
خیلی مشکلی، هیچ کار نرسیدیم.
شما دیروز یه روز پرکاری داشتید، دیروز روز سختی بهتون گذاشت، دیروز روزی بوده که دوندگی زیادی داشت.
جواب نمیشه.
جواب نمیخواد بدید.
تایید میکنید کار شما شما دیدید؟
نه نه دیدید خودش داره یه محتوایی من ارائه میده. من دارم میگم دیروز شما روز سختی داشتید.
خب این ارائه مطالبه داره میده. چی رو از ما میخواد؟ این جواب میخواد یا تایید هر
نه اون ممکنه که از من بخواد که من بهش بگم باید چگونه مدیریت زمان کنی؟ تا روز سختی نداشته باشی. من فعلا بهش انعکاس دادم. حالا
این برداشت نمیشه که شاید دنبال این باشه که بالاخره یکی بهش بگه خسته نباشی.
خب حالا ما نمیخوام خسته نباشی بهش بگیم.
ما میگیم شما این ویدیو
دیگه حالا وقتی بقیه مشاوره رو خوندیم با هم که نمونه های مشابهش رو بعد نشون میده که چجوری خودش قدم به قدم به اینجا میرسه. اجازه بدید اینو الان سوال شما
یعنی ببینیم واقعا روز سختی مشکل داشتی آیا جواب گرفته؟
نه جواب نگرفته.
پس این جواب نمیشه.
ما جواب نمیخوام بدیم.
ما بله
بله بله نمیشه. ما فقط میخوام یه امتحان حرفی بکنیم. جواب نمیشه.
در
یه
حد اینکه در واقع یکی بالاخره اون رو درک کرده هست که دیروز یک
درک همراهی باش کردن میگه دیروز روز سختی داشتم. روز سختی داشتم. دیروز خیلی ناراحت بودم. دیروز ناراحت بود. نمونه دیگه رو بخونم. اجازه بدید. بله. فعلا همراهی. نه. نه فقط همراهی نیست. ما اول داریم یک شنونده خوبی میشویم که بتوانیم با او همراهی کنیم. این تو قدم اول. قدم اول. من مثال دیگه رو بخونم. من تمام روز تعطیل را به شمیز کردن حیات خانه دوستم پرداختم. این بند خدا فعلا مثالش خیلی. عوض او از این که من بوته های توت فرنگی او رو درست کردم کوتاه کردم از دست من ناراحت شد. عقیده داشت که من آنها را زیادی هوس کردم. پس از اون که زحمت زیادی برای رنگ کردن مجدد در عربی خونه متحمل شدم دوباره او زنگ زد و گفتش که خونه رو رنگ نزده است. بالاخره پیشنهاد کردم که غذا رو همدیگه بیرون بخوریم. وقتی رستوران رفتم گفت از این رستوران خوشم نمیاد. من مرتبا به چیزهایی که مورد توجه او باشد توجه کردم و فکر میکنم. اما به نظر میرسد که نمیتونم موجب خوشحالی رو
میشه.
حالا من میخوام انتقال محتوا بدم به او. بدون اینکه بهش بگم باید اصول دوستیابیت رو تغییر بدی یا اینجور رو بکنم. بدون این حرف ها. پنج دقیقه چشم. بقیهش میشه بعد از اون جناب آقای بهتره چه همونی پس
دوستت از ناراحته
اون حسابی که دوستت ناراحته از تو خوبه 18 واقعا کلافه کننده بود خودش نگفت من کلافه شدم نه ما برداشت میکنیم کلافه شده میخوام بگم میشه بدی رو گفتا ولی بریم سراغ بعضی از یه چیزایی که واقعا بوده ببین الان نگو من کلافه شدم ولی ابراز این که مثلا دوستش ازش ناراحته ابراز اینو کرده یا مثلا ابراز این که بر
پس دیروز روز خوبی نبود
دیروز برای روز خوبی نبود ببینید این نکته رو دقت کنید من اگر روز بدو رو درش بکنم مسیرم یه مسیره دوست تو از تو ناراضیه یا نتونستی دوست تو راضی بکنی یه مسئله دیگه است. این که گفتم خودمون بدونیم به کسی دیگه نگین همینه که من کلمه‌ای که پررنگ می‌کنم یعنی من می‌خوام توی مسیر رو بکنم. الان واقعا اگر بیاد برای شما اینو بگه شما روزشو بکنید چه جمله‌ای ممکنه هم من برگردم میگم که آره آقا ما اصلا شانس نداریم زندگیمونیم. حالا بیا درستش کن. قبلا که یه دوست مشکل بود. حالا زندگی مسئله‌ش. همین جمله‌ای که فرمودن که مثلا تو دوستت ازت راضی دوستتو نتونستی راضی کنی نتونستی اونجوری که میخوای با دوستت ارتباط برقرار کنی یه پیام کفایت انعکاس محتوا یه نمونه از انعکاس محتوا بخونم و بقیه‌اش ان شاء الله بعد از برنامه‌های ظهر
بعد قرار واقعا جمله تکرار کنم ما اصلا شانس دوست نداشتیم
آقا کسری دونون بکنیم
کسری دونبه بله
بیشتر
سلام این اسم مثلا مراجع و مشاورشون رو من دیوید و مارگارت گذاشتم حالا ما عوضش میکنم علی و محمدش میکنم خوبه میگه سلام علی، سلام مثلا محمد، میخوام در مورد موضوعی که در این لحظه واقعا برای دوچار مشکل کرده صحبت کنم. من خیلی عصبانی شدم و در مورد چیزهای مختلف خیلی نگران هستم. فکر کردم شاید درد دل با تو بتواند کمکم کند. خب تو احساس عصبانی شدن میکنی، دوست داری در مورد چیزهایی که نگرانت میکنن با من صحبت کنی. آها، فشار زیادی در ارتباط با آنچه که اکنون در زندگی همینطور است. آنچه روحیه ام را خراب میکند این است که احساس میکنم این مقدار مشکل در زندگی من بیش از اندازه است. فشار زیاد در ارتباط با آنچه که اکنون در زندگی تو اتفاق افتاده. هیچ حرف جدیدی نمیزنم. بله، به نظرم میاد تمام بخشای زندگی من در حال فشار آوردن و یکدیگر هستن. انگار از روزهای هفتم کم میارن. خب یه طرف مسئله کارم، یه طرف آموزش خارج از کار، همینطور سعی در حفظ تماسهای اجتماعی، روابط اجتماعی، و انگار وقتی کافی برای انجام اینها ندارم. احساس میکنم که دارم غرق میشم. احساس میکنم که کار و سایر فشارهای بیرون از محیط چنان بر سرت ریخته که وقت کافی برای زندگی آنجوری که میخوای نداری. بله، روحیه هم خراب است. کم کم دارم دچار یأس میشم. راستش نمیدونم چگونه میتونم بر مشکلات غلبه کنم. احساس میکنم که به نوعی به دام افتادم. هرچه بیشتر تقلا میکنم انگار کار میشه. حالا واقعا به نظر میرسید که راه فراری نداری، دارم گرفتار شده. این حرفی تو کلمات او بود دیگه، من همه در سرای طرفو نمیدونم. نه ندارم. تصور میکنم اون بخشی از زندگی من که بیشتر از همه به من فشار میآورد کارم است. به نظر میرسید این بخش مرتبا گسترش پیدا میکنه. تمام ساعتای کاریم طولانی، پرمشغله. احساس میکنم آه خدا از این داد میداد. خب بنابراین فشار اصلی در زندگی تو کار است. کار تو روز به روز بیشتر میشه، به صورت بار سنگینیه که برای تو حاصل میشه. بله، اینطور احساس میکنم که جور تله است. اون گرفتار شدم، دارم غرق میشم، نیاز مشاوره دارم، اقتضای شغلی اینجوریه، نمیتونم تو رو ملاقات کنم. دو هفته دیگه برای ملاقات به من وقت بده دوباره. من اصلا نمیدونم باید چیکار کنم. آنچه به نظر میرسه در کار تو اتفاق میفته این است که برای تو مشکل است که ببخشید گفته من نه نمیتونم بگم، ملاقات همو نمیتونم ترتیب بکنم. گفته به نظر میرسه تو برای نگفتن مشکل. دوباره مراجعه میگه بله درست تصور میکنم که اساس مشکل، ببینید صحبت چی شد. بله تصور میکنم اساس مشکل من این است که هنوز یاد نگرفتم که در زمان مناسب نه بگویم. هنوز یاد نگرفتم که چگونه محدودیت هایی برای کارم ایجاد کنم. حدس میزنم حالا دارم با شما صحبت میکنم تشخیص میدهم که شاید وقت آن است که بگم نه. من هم نیازهایی دارم، نمیتوانم همیشه فقط در درجه اول به نیازهای سایر مردم توجه کنم. دوباره مشاور میگه به نظر میرسه که جواب تو این است که جوابی خودت به خودت دادی، یا جواب این است که یاد بگیری که بگویی نه و برخی محدودیت ها را ایجاد کنی. اما این خیلی مشکل است، چرا که تا این زمان قادر به انجام آن نبودی.
اگر این مشاور اجازه نمیداد که بیشتر از این صحبت کنه شاید این راحتی جواب نمیرسید.
بله،
اینا رو
شهر حرفاشو زده.
مشاور قطع کنه صحبت
رو. درست.
مراجعه. مثلا خوب تفریح میشه جواب تو صحبت.
احسن. بعد حرف شما آخری اصلا شما هیچ تلاشی نکردید. گفتید بله حق با شماست. این مراجعه دارید. حالا میفهمم که مشکل در خود من است. مطمئن هستم که میتوانم به این مسئله توجه کنم. بگو بیام نه. از اینکه به حرفای من گوش کردید. من در پاسخ
بیشتر واسه صدا براش مجاور حرف می‌زنم مسیر منعرف میشه، پاش می‌کنه. بعد جمع میشه.
من در پاسخ حالا باز خیلی نمونه داره این بحث، منتها دیگه حالا فرصتم تموم شده. در پاسخ به فهم بشه شما به نظرم میرسه که یعنی دوست داشتم که تو 18 به 20 این اتفاق بیفته که عدم ارتباط از طرف خود فرد مراجع بشود محور. یعنی یه موقع اینکه او از دست تو ناراضی است محور صحبت ما میرود سراغ دوست مراجع ما. این که تو نتوانسته ای به نظر میرسه تو حرفات تو نتوانسته ای که اونجوری که میخوای راضی بشی، تو نتونستی اون ارتباطی میخوای برقرار کنی، محور صحبت ما میاد روی خودت. هر دوش خوبه، یعنی هر دوش تو مسیره، ولی توجه به این نکته هاست که شما رو موفق و مؤثر در یک مشاوره میکنه. ممنونم. ببخشید حالا تا انشالله هست. مسئول دفتر مشاوره هستم و یه موقعی را که وقت اگر فرصت بفرمایید از خدمات این نهاد در مدرسه سوال بکنید
اقدامات خیلی زیبایی صورت دادن، به طور اینکه بار مسائل تربیتی خاص بعضی از بچه و خانواده ها رو خودشون الحمدلله پاسخگو هستن و در زمینه تخصصی تر معلمی راهنما امور رو به ایشون و مشاوره رو به ایشون ارجاع میدن. چی توانید که از سایر خدمات ایشون هم در مؤسسه سوال بشن. ببخشید
بخش بعدی شکل توضیح بدیم. بخش شما درد نکنه. آقایون خسته نباشید. خواهش
می‌کنم. یه
نکته‌ای رو که خواهش کرده بودم جناب آقای بفرمایید. حالا گمان می‌کنم که نشده هنوز راجع به کتاب هاتون نکته‌ای که تلفن خدمتتون عرض کردم با اجازتون یادآوری کنم. همونطور که میدانید این کتاب ها چون عموماً یا ترجمه است یا نویسندگانش کسانی هستند که ممکن است بعضی از دقت های بزرگوارانه و تربیتی شما رو نداشته باشند، به جهت اینکه ما معرفی کرده ایم خوب است این تذکر رو هم عرض کنم که واقعاً شاید بعضی هاش با فرهنگ ما و روش و منش تربیتی ما سازگار نباشه. بنابراین با این دقت همه اینها رو ملاحظه و مطالعه بفرمایید. حتی توی بعضی از نوشته ها ممکن است که ما سعی کردیم تو اونها رو حذف کنیم، یه توصیه هایی بکنن و یه چیزهایی رو طبیعی بدانن برای یک نوجوان که ما در فرهنگ اونها رو طبیعی نمیدونیم. بنابراین راهکارهایی که اونها ارائه میدن اصلا متفاوت هست روش هاییست که ما میشنم. حتی تو بحثای مشاوره‌ای خب گاهی اوقات ارتباطات بین افراد جوری تعریف میشه توی این کتاب ها که ما اون ارتباط ها رو نمیپسندیم. به هر حال مراجعه شما به این کتاب ها قطعا مفیده و قطعا مواردی رو میتوانید ازش استخراج بکنید و استفاده بکنید، اما با اون دید نقادانه ای که بزرگواران دارند و انشاءالله موثر واقع میشه. نکته بعد این که فرمودند که بعضی از مواردی رو که عرض کردیم مروری بکنیم و بعضی ها شاید اگر باز جای سوالی داشته باشه پاسخ بدیم. اگر اجازه بفرمایید با دو سه تا سوال ببینیم که هر کدام بحثایی که طرح شده چه مقدار جا افتاده و اگر جایی من زبانم مغلق بوده انشاءالله رفت بشه تا بتوانیم همون همراهی رو که در جزوه اعلام کردیم که نسبت به مراجع باید داشته باشیم خودمون هم با همدیگه این همراهی برامون میسر. اولا نکته این رو از نام کتاب وقتی استراب حمله می کند استفاده کردم و عرض کردم. یکی از بزرگواران بفرمایند که آن چه که مد نظر بود با شرایط فعلیمون و استفاده از نام این کتاب به نظرتون چی بود؟ چه برداشتی شد از اون تذکر اولیه؟
باید از خود موقعیت استراب بود راه رو مسئول استخراج کنیم
و نه فقط استراب بگیم هر زنبنی بود که هر موقعیتی که پیش آمد باید از همون موقعیت بله؟
از جز اون موقع
احسن. ببینید الان که راجع به انعکاس محتوا و استفاده از پاسخهای کوتاه کمی صحبت کردیم یه خورده این جمله اولیه روشن‌تر شده که یعنی چی از همون موقعیت استخراج کنید، یعنی چی از گفته های خود او برداشت کنید، اومده حرفا رو منو بشنوه، یعنی چی من راه حل رو از حرف او در بیارم. نمونه گفتگویی رو که خواندیم نشون دهنده این فضا هست. از کتاب بازی‌ها حالا ما یه خورده بعضی کتابایی هم که معرفی کردیم رو تبدیلش هم کنیم. از کتاب بازی‌ها چه نکته‌ای رو استخراج کردم؟ در دوران بحث
فرمودید که اول بحث کنیم خواستیم این کتاب رو قرار بدیم برای گفتم واقعا مشکل رو نمیشه پیشنهاد کنیم بعد باز بررسی هم مجددی که داشتید رو و همون نتیجه اولی رسیدید که چیزا خوب از گوشت توش در میاد و مناسبه و این تصور درست نیست که بالا سمجه بالا.
خب یه نکته‌ای گفتم که به بحثمون مربوط به زمینه ارتباطی بین افراد مربوط. آی سن چون یادتون
بحث بالا.
خب چی بود؟ این کتاب راجع به سه شخصیت صحبت می‌کنه. والد، بالغ، کودک. والدش گفتم چی بود بحثمون؟
والد در واقع وقتی رومان هم تو یه مشکلی دارن ما خودمون میگیم والد در واقع می‌زنیم. این مستقیماً عکس‌العملش برعکس چون دقیقاً همون
نه
بیا برگرد.
اینجا والد منظور اولیا و مربیان یا والد به معنای پدر نیست.
خود مصاحبه که در حال نصیحت
فقط معنای به جا گذاشتن نیست. ببینید بالغ والد یه سیستم ارتباطیه، بالغ بالغ والد یه سیستمه، کودک بالغ یه سیستمه، والد کودک یه سیستمه. این ستا رو شما اگر یک ستونی رو این طرف بنویسید یه ستونی هم این طرف، حالا من بلندشت رو بنویسم بعد انقدر این بحث کتاب بازی ها قشنگی که دیگه اصلا بحث خودمون جا میمونه و بلند نمیشه. این رو شما هر کدوم از این کلمات رو به هم دیگه وصل کنید، اینا هر کدوم میشه یه سیستم. بعد این سیستم ها تعریف میشه و شما توی زندگیتون هر لحظه ای در یک موقعیت قرار دارید و بدون اینکه خودمون تعریفی از اون موقعیت داشته باشیم داریم یکی از این نقش ها رو ایفا میکنیم. این نقش ها ممکن است یه بودن شده این نقش ها ممکن است با حالت های غیر کلامی القا بشه، ممکنه با حالت های کلامی القا بشه. وقتی من به اون میگم سر تو بالا بگیر، تو چشمام نگاه کن، یعنی تو کودکی، من والدم. وقتی دستشو میگیرم با هم دیگه تو حیات داریم راه میریم، بیا وایسا اینجا اگه میتونه داره من وقتی دستشو میگیرم تو حیات داریم با هم دیگه راه میریم، این بالغ بالغه. اگر بالغ بالغ اگر من توی حیات دستش هم گرفتم داریم با هم راه میریم، بهش میگم نگاه کن این بچه ها به چی فکر میکنن، مشکل این بچه ها چیه، والد والد. اگر ما دوتا بازم دستمون رو گرفتیم تو هم و گفتیم که بیا با هم دیگه فکر کنیم، ببینیم جناب آقای متانت یه روز مثلا توی نماز کنیم نکته گفتن واقعا من دیروز تا حالا رفتم به فکر، تو چی؟ میگه منم رفتم تو فکر. ما دوتا شدیم کودک در سیستم رو. حالا اینکه یه خورده من سعی کردم پیام رو به شما منتقل کنم، ببخشید
خواهش می‌کنم،
پیام رو سعی کردم یه خورده منتقل کنم. این بحث بازی ها هر روز و هر لحظه زندگی ما حتی در خانه، اینو خوبه که بگم چون میدانید که ما سلامت و آرامش کاریمون بسیار وابسته به سلامت و آرامش محیط زندگیمون. اگر همسر شما در نقش یک بالغ باشه و شما بخواهید در نقش یک والد عمل بکنید، زندگی کمی دچار اختلال میشه، اما میشه پیشش بود. اما اگر همسر شما بخواهد در نقش یک کودک عمل بکنه و شما بخواهد در نقش یک والد عمل بکنید، این زندگی، شما دارید زندگی میکنید، حرفتون رو میزنید، اون هم حرفش رو میزنید، بعد میشینید میگیم آقا ما مثل که زندگی نیاز به مشاوره داریم چون حرف همدیگر نمیزنید، نقشمون رو باید عوض کنید. این نکته ها نکته هایی است که همه جای زندگی، همه جای برخورد های ما و بحث های ارتباطی مؤثر واقع میشه.
استاد خود این واژه والد و والد، حالا والد معنی پدر دیگه یا والد معنی کسی که رشد کرده یا از طرح دیگه است.
اجازه بدید من خواهش کنم شما به این کتاب مراجعه کنیم، این انگیزه ای بشه برای خوندن بعضی از قسمت های این کتاب و بعد با این مثال ها هر برداشتی که تو ذهنتون اومده ما فعلا محترم بشماریم تا بعداً راجع بهش گفتگو بشود اگر سلام نیست. بحث دیگری که آمدیم جلو، ما در مشاوره هر پیش زمینه ای بنده داشتم و هر پیش زمینه ای کسی که به من رجوع کرده داشته، ما وقتی می نشینیم و صندلی من رو میگن صندلی مشاور، وارد یک فرایند می شده. این فرایند می شود به روشی اداره شود که از نظر مراجع مؤثر و از نظر مشاور غیر مؤثر باشه، می شود به روشی اداره شود که مراجع احساس ناکامی و درماندگی نکند ولی مشاور جلسه گفتگو رو جلسه مؤثری کند. مقصودی که من عرض میکنم که او ناکامی رو احساس نکنه اینه که ما نمیخوایم به یه جایی برسیم که بگیم جلسه مشاوره جلسه ایست که فقط من فکر میکنم موثر است و تو هرچی میخوای فکر کنی فکر کن. نه این نمیخوایم، میخوایم بگیم ما اون چیزی که او میخواد لزومی نداره برسیم، اما من باید از مهارت هایی استفاده کنم، از شیوه هایی استفاده کنم، از روش های برخوردی استفاده کنم که بتوانم زمینی کار خودم رو و حرف خودم رو پیش میبرم، او هم احساس بدی در پایان این مشاوره نداشته باشه. گفتیم یکی از شیوه های مؤثر، یکی از شیوه های خوب که کمترین آسیب رو ممکن است به مراجع برسانه شیوه راجرز. دو تا دلیل گفتیم، دو تا دلیلمون آقای جهانتیری بفرماین.
دو تا دلیل داشتی که این که برای همه قابل فهم بود، یعنی آسان بود همون روش حالا بودن دارم درسته؟
خب
و حالا نکته دومش رو
آقای کلیخا میگن که برگشون هم دارن ما. نکته دومش
از این خطر رو
این نکته اولشه که این خطره
ارتباط.
اون جمله کلیدی رو که من عرض کردم خدمتتون و گفتم خلاصه این رو باید فسفوری کرد قرمزش کرد، این جمله رو جناب قالبیه با شما بخونیم برای یادآوریمون.
تحقیقات نشان داده این موضوع که مشابه چه روشی را برگزیده اهمیت چندانی نداره، به شرط آنکه رابطه میان مشابه و مراجع مناسب ایجاد تغییرات درمانی باشد.
یعنی ارتباط که حاصل بشه ما به بخش قابل توجهی از اهدافی که می‌خواستیم رسیدیم. خب آقا چه کنیم؟ فرایند مشاوره آغاز شد، ارتباطمون انشاءالله می‌خواهد برقرار شود. چه کنیم در این گفتگو و مشاوره؟ تا اینجا سعی کنیم ما مرور کنیم یه جایش که مبهمون روشن شد. روانشناسی و مشاوره ای علاقه من بکنیم، این یکی از جملاتیه که اگر او بیاموزد واقعا علاقه من میشه. اگر بخوام خودمون از یه جایی از این مواعظ لذت ببریم، یکی از تیکه هایی که اگر کسی بخوام لذت ببره کار مشاوره و دردزدایی و راهگشایی برای دیگران و مفید بودن برای دیگری، این یکی از جنبه های جذاب میشه. و اونم اینه که شما از محتوای گفته های اون میابید که چه زمینه هایی برای او آسیب‌زاست. آیا اگر او ببیند پوشش پدر مناسب نیست و در شأن او نیست آسیب میبیند، یا اگر ببیند روزی پدر به او بیمحلی کرد آسیب میبیند، یا اگر دید پدر حرفی دارد به مادر میزند راجع به او و خوب نیست آسیب میبیند. فوق‌العاده است. چرا اینقدر برای من لذت بخشه که دارم برای شما توصیف میکنم؟ چون اگر این رو من در یک مشاوره کشف کنم و بیابم و منتقل کنم، احساس میکنم اتفاق بزرگی توی این فرایند مشاوره افتاده و اونم اینه که من راه کمک و کاهش درد مراجعم رو یافتم. اینجوری شما رو موضوع نگاه بکنید ببینید به همین جذابیت هست یا نه. یعنی هرچی اون دیگه میخواد بگه بگه، من یافتم، نه که بگم دیگه بی‌توجهی میکنم ها، من یافتم که او کجا زمین خورد، یافتم که او از چی ذره دیگه. یه مشاوره ای رو با استاد عزیزمون جناب آقای تنها با هم رفتیم. یکی از کارهایی که ما تو مدرسه امسال انجام دادیم، خدا لطف کرد دوستان همراهی کردن، این بود که بعضی از مشاوره ها رو با هم می‌رفت. برای اینکه اتفاق میسر بشه از اولی مشاوره ها با جناب تنها رفتیم که بقیه معلمین هم احساس بهتری داشته باشن. فکر نکنن حالا اگه این نفر میاد نمیتونن خوب کار بکنن. میشه وسطای مشاوره شد جناب تنها برگشتن. حالا نمیخوام بگم از این شیوه استفاده شده ها، نه، میخوام به این نکته تاکید. برگشتن گفتن که به نظرم بچه شما یه غروری داره و این غروره که این کار رو مشکل کرد.
نیم ساعت سه رو بعد از این مشاوره دوباره مادر گفت آقای تنها گفتن، مادر گفت آقای تنها گفتن. من واقعا اون موقعی که آقای تنها گفتن به نظرم بچه غرور داره، هر چی فکر کردم آقای تنها نه کجای حرف مادر داره بودن هیچ نفهمیدم، یعنی واقعا متوجه نشدم که آقای بچه کجاش بود. الان که یک ساله بیش از حدود شاید 20 تا دونه مشاوره و پیگیری و ملاقات خود من با خانواده با این دانش آموز، یعنی دانش آموزانی بود که به جهاتی سپرده شد که من کاراشو پیگیری بکنم داشتم، الان میفهمم که عامل اصلی مشکل این بچه و خانواده این بچه غرور کاذبی میخوام. الان دیگه هر طرف من میرم خورم به غرور. حالا شما ببینید اگر این اتفاق تو اون مشاوره اول بیفته من چگونه مسیر رو طی میکنم؟ تا اینکه بعد از هی کل کل کردن و بروها و بیاها حالا من بالاخره حدس و گمانی داشته باشم. این اتفاق میتونه تو مشاوره های مدیریت بله به این راحتی نیست، سخت، تمرین میخواد، دقت میخواد، این بالا پایین کردن میخواد، بابا ضبط حتی جلسات مشاوره آقای هاشمی ضبط میکنه میشینن با آقای بارانی با هم دیگه گوش میدن میگن بیا استخراج کنیم ببینیم این دردش چیه، مشکلش چیه، بیا ببینیم تونستیم درست انعکاس احساسات بدیم یا نه، کار کردن با هم دیگه به نتیجه رسید. این جمله ای که خدمتتون گفتم شیوه های دیداری شنیداری یا احساسی چیزیست که خیلی نابه به نظرم میرسه خلاصه کار کردن و به دست آوردنش بسیار ارزشمند. من یه نمونه دیگه براتون بخونم و از این بگذرم به قسمت های بعدی برسم.
اینا مستقل از هم دیگه یا نه؟
کدوم
از یک تا چهار؟
یعنی همه اینا باعث میشه به حل مشکل طرف
و اینا همش فرایندهای یه مشاوره است.
یعنی شروع میشه میاد تا چهار پیدا؟
نه که لزومن به ترتیبا، بله این تا شماره دهش که میره شما هر کدوم در یه جایی از مشاوره استفاده میکنید، منتها حالا یه ترتیب نسبی هم داره در این پیچ. یه نمونه این رو میخونم، حالا ما دیگه کارهای کارگاهی و غیر کارگاهی هم در قاطی شده دیگه در اینکه وقتم میکنم، ولی خب تقریبا کارمنها میانداختن خودشون بیان دارم دیداری که تقلبم پیش نمید. میتوانستم صدای به هم خوردن موچها رو بشنوم. در افق متوجه کشتی بخاری شدم که پیش میرفت، چون شما جوانین دوباره ازشون و در همان زمان صدای پای مرد جوان را شنیدم که از پشت سر من به طرف ساحل می‌دوید. فکر کردم که امروز چه اتفاقی خواهد افتاد و می‌توانستم خانه زیبایی را که قرار بود برای چای عصرانه به آنجا برویم مجسم کنم. خودم را در حالی تصور میکردم که در میان باغ خانه قدم میزدم و گلهای زیبایی را که آنجا رویده بود تحسین میکردم. بدنم پیشاپیش از هیجان میسوخت. به خودم میگفتم صبور باش. شنیده خیلی سخت نبود. کار راحتی و تو مشاوره نه این راحتی ها نیست. و این راحتی ها نیست. طرح سؤال. چرا ما طرح سوال رو شماره 5 گذاشتیم؟ برای آنکه به خاطر با اون همه توجه، حالا کلمه قداست خوبی به کار ببرم، ولی با همه اون ارزشی که برای یک سوال خوب هدفمند راه گشای دیگه چه تعابیر آقا میشه به کار ببرم، با همه این ویژگی ها سوال رو باید هی پلش دادم. ببینید شما کلی از فرایندهای مشاوره‌ای طول سالتون با این چهارتا شماره اداره میشه و یه جاهای خیلی خوبی میرسه. نرسونیم زود به سوال، خسته نکنیم داستان. این به این معنا نیست که جلسه مشاوره‌ای من باید طولانی بشه، نه. من حالا نمیدونم عرف تهران و زابل فهم میکنی یا نه، شما بفهمید، ولی من فکر میکنم ما توی تهران بیشتر از 45 تا 60 دقیقه بیشتر از این نباید جلسه مشاوره‌مون طول بکشه. حالا توی دبیرستان کتاب مثلا بچه ها میان میشینن یه 5 دقیقه از زنگ میگذره، از اون وقت زنگ که میخوره ما وسط صحبت هم باشیم اعلان پایان مشاوره میکنیم که بچه بره تفریحش رو بکنه و دیگه بیشتر از اون کشش نده.
اگر اونجا هم یه همچین رنج ساعتی رو شما میپسندید، ممکنه ما اصلا طرح سوال نرسیم تو جلسه اول. خب نرسیدیم دیگه. تازه جلسه دوم میگیم خب چی گفتیم یا چی گفتی. تازه اون جلسه بعد ممکنه تو خلاصه هایی که داره میگه یه چیزایی رو بروز بده که من بهش بگم پس تو در تمام جلسه گذشته داشتی احساس خودت رو نسبت مثلا به پدر بیان میکردی، تازه تو جلسه دوم جمعنی جلسه قبل من امکاسی یه دونه محتوای احساس هم راجع به طرح سوال احتمالا صحبت های خیلی خوبی شده. چقدر پرداخته شده آقا توی
صحبت های شد آقای اختیاری قسمت لح درست میگن؟ قسمت لح ایشون طرح سوال طلایی رو گفت.
خب منم چند تا نکته اضافه کنم که دوستان اگر سلام میدونن یادداشت کنن دیگه مباحثه ایش نمیدونم. اول اینکه طرح سوالات نباید مشاوره رو تبدیل به بازپرسی کنه. دو دقیقه حالا بزنیم این پتنوشه لاغر. اگر شما شروع کنید به سوال پرسیدن، مراجعی که داره صحبت میکنه ممکنه خیلی زود یاد بگیره که باید سکوت کنه و برای سوالهای شما جواب پیدا کنه. یعنی حتی اگر شما در مرحله 5 رسیدین و شروع کردین سوال پرسیدن رو و برای خودتون میگه خب دیگه حالا همه چیزا رو انعکاس دادیم میخوام شروع کنم به سوال پرسیدن، او تازه اول زمانیه که ممکنه دیگه ادامه درست و مسیر که شما میخواید نره، منتظر ببینید سوال بعدی شما چیه. ممکنه مراجع هرگز به سراغ دردناکترین علل اصلی مشکلش نره. خوب اومدیم به یه اوج رسوندیم، حالا یه سوال خوبم پرسیدیم، نزدیک شده، یهو من حس کنجکاوی، اینکه گفتم من نیازهای خودم رو باید حواسم باشه، یهو قاطی مشاوره نشید، یهو حس کنجکاوی میگه راستی میگم اینا مثلا کیه کیه تو میشد که تو این داستان دخیله. هیچ یا پیچید داستان، اصلا او داره رو مسیر احساسات پیش میره، یهو یه سوال من مسیر رو تغییر میده. یعنی اگر ما اون همه ویژگی رو هم برای سوال طرح کردیم، بازم باید یه عامل کنترل براش داشته باشیم و اون هم اینکه سوال های من جهت‌دار، کوتاه و البته به جا پاسخ کوتاه و به جا مفصل پاسخ باشه. یعنی بعضی سوال ها سوال های بازه، بعضی سوال ها سوال های بسته. این هم بگم و تمامش کنم ببخشید. این سوال باز سوالیه که طرف تو جوابش میتونه مانور بده، میتونه تو جوابش خیلی حرفا بزنه. سوال بسته اینجوری نیست. من میگم که آقای خاکسفید میسرد چند اومدین؟ میگن حرف. ایشون دیگه نمیتونه بعد حرف بزنه که. میگم خوب رسیدین؟ میگه بعد. خب دیگه چی بگیم؟ حالا یه سوال باز شما بفهمید.
چطوری رسیدین؟
خوبه. بازم. یه دوتا مثال دانش آموزی هم بزنیم که باز به کارمون مربوط‌تر بشه. یه موقع من میگم با دانش دعوا داری؟ یاری. سر توپ فوتبال تموم شد. از ارتباطت با داداشت برام بگو. باز حالا تا بگو من گوش میدم.
چه غذایی دوست داری؟
یک، دو، سه دیگه.
رابطت با اولا چه بودی؟
خود از ارتباط خودت با پدر بگو. معلم ریاضی بده یا خوبه؟ بده. حال مدرسه کار معلم ریاضی رو چجوری انجام
میدی؟
طرح تابستونی چجوری بود؟ نه باید به حرف با داری خب این خوب و بد و اینا رو میتونه در واقعی سال رو بگید، یعنی دیگه انقدر کلی نباید باشه، باز باید باشه، فرق کلی و باز فهم کن. یا من میگم از زندگیت بگو، خب چی بگی بنده خدا؟ من میگم از ارتباط خودت با پدرت بگو.
از
طرح
تابستونی بود
از طرح تابستونی بگو باز بهتره، یعنی باز اینو ایجاد، ولی میشود هم باز پرسی هم ما، چون ما نمیخوایم اصلا فقط از طرح تابستونیش بشنیم، که ما میدونیم این سه تا کلاس بیشتر نرفته، مشکل اصلیش هم تو کلاسه چه میدونم حالا یه کلاس جدوه با اتفاقا فلان رفیقش هم هست، میگم تو کلاس جدو مثلا معلم تو خوب کار میکنه، میگه بله تموش. حالا شما یه سوال خوب بگید.
جدو چی هست؟
از کلاس جدو بگو. از ارتباط های کلاس جدو بگو. دیگه یعنی چی بگو؟ ارتباط بچه ها و هم دیگه. ارتباط معلم با بچه ها. من تبرک کنم استاد بزرگوارمون جناب دکتر دولتی تشریف آوردن. مثلا جلویشون ما لکنتی که دارم داشتیم خدمت سروران بیشتر هم میشه. اجازه بدین یه فقط تبرکی بکنیم که در خلاصه کردن قابلگیری مواجهه برخورد با باورهای خود تحلیل و بررسی راه‌حل‌ها و کشف گزینه‌ها حرف بسیار حیف میشه اگه من بخوام راجبش توضیح بدم. اجازه بدین که در دل گفتگوی دیگری که با هم دیگه داشتیم انشالله مشروعش رو عرض بکنم. چند تذکر ویژه ارتباطات غیر کلامی و آرایش اتاق مشاوره رو فرمودن که خدمتتون نکته های عرض شده یا وعده داده شده که بیان نکته هایی بفرمایم که ارجاعاتی داره روی حرفای هم داریم. نکته سه شو دوست داشتم دوستان فکر کنن روش، حتی نمیخواستم الان شاید خیلی بهش بپردازیم، ببینن واقعا نکته ویژه جامانده ای که خلاصه خیلی مهمه و میشود بر همه اینها برگردی پیدا بکنه چیست. تصویر رو هم باز فرصت توصیف خیلی نداریم، باز دوست دارم رو تصویر فکر کنیم، چون تصویر ارتباط مستقیمی با کاری داره که ما و شما داریم انجام میدیم. به نظرم اگر این تصویر هم از تصاویر باشه که آدم روش خود رو تحمل بکنه فکر بکنه، شاید بشود یه جاهایی از کارهای مشاوره ما رو هدایت بکنه که به چه سمتی حرکت بکنه.
تصویر آخر؟
بله بله.
تصویر اول رو آقای سنچلی گفتن جهتش بگیم.
یه خورده صحبت کردیم پایان جلسه قبلی، یه زبدی بعد گفتم
یه نمونه مشاوره هایی که یاد کردیم که نیست میشه رو مثلا نوار پاسش یاره کنم در مثلا به
بدیم براتون بفرستن مثلا
تو موردی که مثلا زیاد حال مثلا بزرگش
کنم. من چند تا دونه موردی که به روزم هست، یعنی خلاصه باهاشم درگیریم، یادداشت کرده بودم که خدمتتون به عنوان یک دانش آموز بگم و بعد از شما بخوام که خلاصه این چیزهایی که با هم یاد گرفتیم رو بیان بفرمایید. مثلا دیگه ما یه وقتمون حذف شد. عملا دو تا زنگمون شد، سه تا زنگمون شد، دو زنگ. اگه اجازه بدیم اون هم ان شاء الله در یه فرصت دیگری خدمتتون هستیم. اگر همین داشته باشیم نه. بله.
نوار معقول نیست.
به نظرم دومون خوبی که میخوام در نمیاد. یعنی میشه یه نوار سخنرانی عمل. اگر بشود حضوری زمانی با هم گفتگو کنیم، حالا یا در یه سمینار دیگه، یه عزیزانی که وقت میاد خدمتتون اونجا جناب آقای خدایی
شما قول بدید یک سفر مراجعه بفرمایید ما این بحث رو اونجا وقتش رو تنظیم
محدود فرمودین
کتاب
اولین سفر رو به این تکمیل بحث اختصاص بدید.
یکی نکرد
باید بر جاخالی زیاد داشته باشه. من میتوانم یه مشاوره رو بنویسم که قسمت های مشاورش خالی باشه، مراجعش پر شده باشه، بعد دوستان قسمت های مشاورش رو پر کنن، حالا یا مباحثه بشه یا تو شورا. ببخشید درسته من بسرم.